بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهای استاد سعیدی حسینی، 19 بهمن 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما در تکمیله مباحثی که در بحث لحظه بروی ذهنی مطرح می کردیم، خواستیم چند تا نکته و مطلب رو از فرمایشات جناب استاد یزدان پناه تو بحث بروی ذهنی بیان کنیم. ببینید، خیلی حالا ایشون بحث رو مبسوط و مفصل کردن، یعنی این از یه جهت این قابل تعلیم و یادگیریه. سر یک سفره پهن شده وقتی انسان نشسته، سفره پهن شده ای که بوعلی و شیخ اشراق و فیلسوفانی که تو هم دوره ها بودن، خواجه نصیر و بعد یه فیلسوفی مثل ملا صدر رو پهن کردن و در اونجا حرف‌های مفصل و فراوانی رو مطرح کردن، ریزکاری‌های زیادی رو توی این بحث مطرح کردن. و حالا بعد از ملا صدرا هم فیلسوفان پس از اونها مثل حاجی سبزوانی و دیگران و تا برسه مرحوم علامه، یک باب وسیعی این مسئله بروز ذهنی به خودش اختصاص میده. وقتی همه رو همه این میراث شما نگاه میکنید، طبیعتا وقتی کسی سر یک نگاه، حال شیوهی هم که شد مباحث فلسفی خودشون داره، معمولا اینجوریه که یک مسئله رو به صفت تاریخی مورد بررسی قرار میده. تاریخی نشه، یعنی میرن میگردن رگوریشش از کجا شروع شده، کی حرف اول مطرح کرده، چرا مطرح کرده، چطور شد این مسئله پدید اومد. اینه که من عرض میکنم منحصر بحث فلسفی هم نیست. شما این نگاه رو میتونید تو هر بحث، تو هر رشته ای، تو فقه میتونید داشته باشید، تو اصول میتونید داشته باشید. عرض کنم خدمت شما، تو تمام رشته‌های مختلف دیگه ای که حالا چه حوزه‌ای باشه چه غیر حوزه‌ای، میشه این به این شکل بحث رو پیگیری کرد و بررسی کرد. ایشون این سیر تاریخی رو وقتی مورد بررسی قرار دادن، حالا کارشون رو از حالا بوعلی محور قبل از بوعلی، مثلا فارابی حالا حدودی داره، خیلی نداره، یا اصلا مثلا همونطور که از کسی مسئله به نام مثلا وجود ذهنی اونجا مطرح نبود، از فخر رازی بعد مطرح شد. و قبل از حالا سنت اسلامی هم که حالا ارسطو افلاطون اینها تو لابلای نکاتی رو همون مباحثی در مورد علم که مطرح کردن مرتبط با بحث وجود ذهنی آمده. حالا ایشون سعی همش سفره نشسته، این به لحاظ تاریخی هم مباحث و اقوال رو و دیدگاه ها رو بررسی کرده، هم با چالش ها آشناست، هم با نقاط قوت آشناست، هم با جهات مختلف که هر مثلا فیلسوفی یک جهت رو گشوده. مثلا ممکنه یه فیلسوف یه نکته اضافه کرده، مثلا یک منظر ویژه‌ای تو این بحث رو بهش بخشه. ایشون سریع هم فیلسوفی رو میشه سلزا بحثی که ایشون داره، مثلا بحث نسبتا مبسوط و مفصلیه. نمیدونم الان تا الان چند جلسه شده، فکر میکنم الان مثلا شاید حدود بیش از 50 جلسه ایشون داره نظرات خودشون رو مطرح. حالا همین حدود 50، حالا این حدود رو میتونم تقریبا با اطمینان بگم که تقریبا حدود 50 شده است. خب تو این مباحثی که خودشون نظر از خودشون دادن، اونی که ایشون چیز کرده نزدیک بیش از 120 جلسه شده، یعنی بررسی تاریخی و اقوال و نظرات صدر و اینها بیش از 120 جلسه شده. ولی حالت هم اینه، یعنی این یک روشی که ما باید از ایشون یاد بگیریم. حالا از ایشون این روش رو صدرا هم خوب پیاده کرده. من به نظرم یکی از الگوهای ایشون توی این روش ملا صدراست. یعنی ملا صدرا یکی از ویژگیاش اینه که نوعاً تحقیقاتش تحقیقات کامل و پخته است. این خیلی کمک میکنه در کار علمی. این باید اشتراک بگیره. بعضی وقت حالا شاید شما مواجه شده باشید یا مواجه خواهید شد تو بحثا، یک قول، دو قول، یک حرف، دو حرف تا میشنون سریع میرن سراغ نتیجه گیری. ولی اینجور صدرا کار نمیکنه. صدرا مشا رو میاره، اشراق رو میاره، تقریر مختلفی که مشا هست میاره، تقریر مختلفی که اشراق هست میاره، حتی حرفای دیگه‌ای که دیگران زده باشن ممکنه بیاره، متکلمی گفته باشن تو بحث بیاره. حالا بحث مختلفی که مطرح میشه. بعد همه اینها رو نصیح خدمت مورد سنجش قرار میده و نقاط ضعف. یعنی یه چیزی شما از بخواه، شما یک مسئله قولی رو بخواه مطرح کنید، دیدگاهی رو مطرح کنید، اگر اون دیدگاه رو خوب توضیح بدی خودش اشکالات خودش نشون میده. یعنی اگر خوب بیایی مسئله رو مطرح کنید، تبیین کن، تحلیل کن. تحلیل دقیق یک دیدگاه خودش بیانگر نقاط ضعفش خواهد. دیگه اصلا شما حتی اشکالم نگیری، طرف مقابل اگر یه مقداری فضل باشه اشکالات رو متوجه میشه. کما اینکه نقاط قوت رو هم مشخص میکنه. یعنی اگر شما یه قولی رو خوب توضیح بدی، خوب تحلیل بکنی، تمام جوانبش روشن بشه، اون شخص کسی این حرف رو بشنوه میپذیره. اگر مثلا اون دیدگاه دیدگاه مورد مثلا تایید شما باشه، این حرف رو میپذیره بدون اینکه مثلا نیاز به استدلال مثلا داشته باشه. حالا ایشون این به این سبک کار رو انجام داده که روش سیر تاریخی بحث رو بررسی کردن و حالا دارن نظرات خودشون مطرح کردن، گرچه هنوز همه رو هم نگفتن. یعنی هنوز خیلی از چیزها گفته نشده، برخ از ریزه کاری هاسته که ما منتظریم شون خلاصه بیان میکنم. شون الان بحثشون داغه و الان دارم مطرح میکنم. حالا من یه قسمتی از مباحثشون رو که میتونه به دردم بخوره من گزینش میکنم، از بحثشون خدمتشون مطرح میکنم و تا برسیم به اون. مثلا حالا بعضی از بحثش برام اصلیه، مثلا اون خاصیت ورانمایی و عینیت داشتن ذهن با خارج، این بحث بسیار مهمیه. ولی ایشون هم حالا من امروز نمیرسیم بگیم اون حرفو، ولی خیلی راحت مثلا مطرح میکنه. یعنی بیانی که علامه و مشهور حالا فیلسوفان دارن، اصلا روی این گیر نیستن که علم قرار حکایتگری و وراهنمایی داشته باشه. گیر نیستن اینجا. چرا گیر نیستن؟ چون مثلا ولیشون بدیهیه، مفروغ عنهشونه که اگر علم داریم، علم یعنی واقعا ما. یعنی این رو به معنی فضای، یعنی این مسئله باشه مثل بدیهی بود تو ذهنشون و اصلا مشکلی نداشتن که آقا من وقتی که مثلا به این شکل من وقتی که دارم با واقع تعامل میکنم، گرما میبینم، سرما میبینم، تشنگی دارم، گرسنگی دارم، نمیدونم حوادث پدید میاد، جلوی حوادث رو میگیرم، مقابله میکنم، تلاش میکنم، وقتی این کار رو انجام میدم، اینا همه نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینه که من با واقعیت در ارتباطم، واقع رو مییابم که اینجور تعامل میکنم دیگه. لذاست اینا توی این قسمتش گیر نبودن. دقیقاً همین جاییست که غرب توش گیر افتاد. همینجا توش غرب گیر افتاد، همینجا گیر افتاد، همینجا هم گیر افتاده هست. این هنوز که هنوزه تا اونجا که من خبر دارم، حداقل اون بزرگانشون نتونستن از اینجا خارج شن. ممکنه در لابلا مثلا برخی فیلسوفاش این حرفای زده باشن، حداقل من خبر ندارم. مثلا کسی بیاد بگه که فلان فیلسوف، من خبر ندارم، شاید باشه فلان فیلسوف غربی اومده این مسئله رو حل کرده، مسئله ارتباط ما با خارج رو حل کرده، حل درست، نه حل غلط و فرض کنم کشکی و بیپایه، نه. که احتمالا اگر چنین کسی هم پیدا باشه تو غرب، باز به نحوی بس شده سر سفره فیلسوفان مسلمان. مثلا کلا اصلا غرب همین الانش هم سر سفره فیلسوفان مسلمان نشسته. اون تو دوره رنسانس گفتم براتون، وقتی که اون قرون وسطا به پایان رسید و واسه اون انقلاب ها رخ داد و مردم برگشتن از کلیسا خودشون رها کردن، میخواستن بیان فلسفه بخونن، رفتن سراغشون آثار خودشون نوعاً به زبان چی بود؟ زبان اون قدیم یونانی نبود، یه زبان لاتین بگشته بودن، اون لاتین یه زبان ویژه‌ای بوده و اینا نمیتونستن متون خودشون ترجمه کنن، مشکل داشتن، معدود افراد بودن که این زبان لاتین رو میتونستن بفهمن. برای همین خدمت شما عرض بکنم که اینها رفتن سراغ آثار ابن رشد اندلسی که نوعاً آثار بوعلی رو تلخیص و گزارش کرده بوده تو آثار خودش و از این طریق اینها رو آوردن فلسفه و افتادن سر فلسفه و بعد از اون خلاصه این مسیرشون رو طی کردن و پیش رفتن. خب ما یکی از بحثایی که ایشون مطرح کرده، من دیروز خدمتشون گفتم که ایشون تحلیلشون کنه، اولا وجود ذهنی هم تصور هم تصدیقه، اینو من فراموش کردم دیروز عرض کنم حالا الان میگم، هم تصورات رو شامل میشه هم تصدیقات. فرق تصور تصدیق هم که واضحه، تصور ساده، تصدیق تصور غیر ساده، یعنی اون ساده است، این غیر ساده است. غیر ساده است چرا؟ میگه چون فقط تو حد تصور نیست، اون نسبت، اون حکم هم توش یه وجود داره.
تو وجود ذهنی مثلا تصدیقش از من حل بسیطه است؟
بله؟
تصدیقش از من حل بسیطه است؟
یعنی چه حل بسیطه؟
یعنی فقط بگیم این صندلی هست
نه، شما میتونید که زید ایستاده است.
خب این وجود ذهنیش کدوم میشه؟
اون که تصویری که شما از ایستاده زید تو ذهن
بودن نسبت بین موضوع محمول، چون تصور، یعنی چون تصدیق
میکنه، تصدیق تصور با نسبت حکمه،
یعنی بودن، یعنی ایستادگی برای زید، این تصور ایستادگی برای زید
میکنید اینه. تصدیق عبارت هست از تصور چند چیز،
چون بخش کردن که کار ذهن نیست،
کاری کیه؟
کار عقل.
خب عقلم جز ماست دیگه، کجای پس
ذهن؟ یعنی برای که مثلا توی ذهن
ذهن اهمه دیگه، ذهن، حس و خیال،
هم نیست. این خوش کردن یکی از
قوای نفسه. اصلا در مورد تحلیل حکم خودش بحثه که حکم چیه. علامه حکم رو به جعل نفس، به انشاء نفس، به ایجاد نفس میگیره علامه، این تو مرحله 11 میرسه. اما بعضی میگن حکم یعنی اذعان نفس،
یعنی
ادراک نفس، اذعان نفس یعنی یافت آنچه که در خارج است، نه اینکه از خودش ایجادی داشته باشه.
ولی من برم یه تصور که وجود ذهنی میشه، چون در وجود ذهنی قرار بود که یک عینیتی با خارج باشه. اگه تصور هستن
به از خود حکم معلوم باشه، اصلا نیاز به حکم میکنید اعم است از حکم داشتن و نداشتن. ببین من یه وقت این دیوار رو میبینم، تصویر این دیوار تو ذهنم میاد، یه وقت این دیوار رو با رنگ سفیدیش میبینم و میگم دیوار سفید است،
سفیدی دیوار
میاد. حالا دیوار میبینید بدون اینکه حکم بکنید،
حتی دقت سفیدی دیوارم به نحو تصوری ها، دیوار سفید است میشه تصدیق. اون میشه مرکب تقییدیه. مرکب تقییدی علامتون کجا بود؟ داشت تو مدخل داشت، تو اصالت داشت.
یه جای بحث دیوار سفید است، مفهوم اینی ماهیت معقول ثانیه، معقول اولاست چیه؟
چی؟ دیوار سفید است. دیوار معقول اولاست، سفید معقول اولاست.
خب ترکیب این دو تا که دیگه معقول ثانی، یعنی همچین جمله، همچین گویی
هست. چه رفتی به معقول اولا و ثانی داره؟
شما فرمودید که ذهن یا درش معقول اولا، درک معقول اولا، درک معقول ثانیه و فلسفی و وقت درش.
خب اونا به صورت تصوریست.
تصدیق
هم تو ما دکن، اصلا شما ایش دیشو از کنم. الان شما مثلا فرض بگیرید که آمریکا اومد، مثال رو میزنم، سردار سلیمانی شهید کرد، شما چی فهمیدی؟ از این واقعیت چی فهمیدی؟ میگید مثلا میگید ترامپ دستور شهادت و قتل سردار سلیمانی، قتل از نگاه اونا شهادت نگاه، دستور قتل سردار سلیمانی رو صادر کرد، این میشه تصدیق دیگه؟ نمیگه این تصدیق نیست؟ سردار سلیمانی شهید شد، این تصدیق دیگه.
اما تا وجود ذهنی اصلا پر رو حمله اولی کار میکرد، تصدیق داره میره رو حمله شایع خود به خود.
نه میکنی تصدیق هم اتفاقا، تصدیق هم به حمله اولی و شایع داره. نکنید تصدیق تو میاد تو ذهن میشه به حمله اولی، اون نسبتی که در خارج اگر برود میشه حمله شایع. شما دیوار سفید است و بیاری تو ذهن، فقط در حد مفهوم، در حد وجود ذهنی اوست، اینو ببره توی خارج میشه این وجود، وجود دیواری که سفید است.
وجودش چیه؟ وجود ذهنی یا قضیه خود نسبت دیگه؟
هر چیزی که ما در مورد وجود ذهنی گفتیم همون.
اونم صفت قضیه که میگه وجود ذهنی داره نسبت بین دیوار و سفیدی میشه وجود ذهنی.
نه خود دیوار و سفیدی هم تو ذهن شما هست دیگه، نیست
مگه؟ هست سفیدی هم هست،
نسبت شما هست،
نسبتش میشه تصدیق خود دیوار، خود
نه فقط نسبت تصدیق میشه، مجموعه ای میشه تصدیق، این مجموع میشه تصدیق.
مجموع که وجود مستقل نداره که.
درسته. شما اگر زید یا دیوار رو و سفیدی رو به تنه تصور بکنی که این تصوره، این نسبت هم به تنه تصور بکنی که فقط تصوره، کی تصدیق رخ میده؟ شما دیوار و سفیدی و این نسبت همه با هم جمع بکنی یا حکم، حالا نسبت یا حکم رو تعبیری که بکنی، اینا مجموع میشه تصدیق. وجود ذهنی هم از تصور تصدیق. این بس تو ذهنتون باشه. میگم اصلا این که این بیان که الان عرض کردم نوعا تو بیان آقایون نیومده، ولی به این شکل نیومده، ولی تو بیان، تو مثال هایی که آوردم، اصلا ما استدلالی که وجود ذهنی آوردیم یکی بحث امتناع بود، بگینا ممتنعات. بعد میگفتیم چی؟ نحکمو علل ممتنعات به احکام ایجابیه. این چیه؟ این تصدیقه. میگم اجتماع نقیزن غیر اجتماع زدن.
اونجا ما میگفتیم که موضوعش وجود ذهنی هست. چرا؟ خود مثلا گفت اجتماع نقیزن یه سبوت و مایی داره.
خب
سر موضوعش کار کرد، نه خود کل قضیه.
نه
برای اینکه دلیل گره این موضوع چه سبوتی داره، این رفتی رو قضیه هایی که باش کار میکرد.
نه ما اتفاقا تو اون استدلال بحث میره روی حکم ایجابی که برای ممتنعاته.
بعد از حکم ایجابیش میرسیم به اینکه اون موضوعی سبوتی داره، پس اون موضوعی وجود ذهنی داره.
وقتی صحبت میره رو حکم، یعنی رفتی رو تصدیق.
درسته، رفتی رو تصدیق، ولی اسم تصدیق رو نمیذاشتم وجود ذهنی.
چرا نذارم؟
روح
چه مشکل داره؟ چه مشکلی داره تصدیق بشه وجود ذهنی؟ من نمیدونم. ببین الان شما تصدیقاتی که شما در درون خودت داری، اون جزم هایی که در درون خودت داری، گزاره های جزمی، اینها ذهنی یا خارجی است؟ اینو به من بگو. تو این تقسیم بندی که وجود ذهنی خارج از اون ذهنی مشخصه دیگه، خیلی واضحه. یه ذره استبعاد داره برای ما، چون معمولا ذهن ما میره سراغ تصورات، ولی خب تصدیقات هم تو ذهن دیگه، بیرون از ذهن ما نیست. همونطور که تصور در ذهن ماست ناظر به خارجه، تصدیق هم تو ذهن ماست ناظر به خارج. حالا یا مطابقت دارد میشه صادق، یا مطابقت ندارد میشه کاذب.
شما هم موضوع محمول نسبت کنار هم با هم چیه وجود ذهنی؟
بله بله، یک یعنی تصدیقی هویتی دارد غیر از تصور. اون تعبیری که آقای حکما دارن که میگن تصور سازج و تصور غیر سازج، حرف بسیار دقیقی است. یعنی تصور کاملا تصور ساده، یعنی تصوری که حالت بسیط داره، فقط یک چیز رو تصور میکنی. تصدیق میشه تصور غیر سازج، یعنی تصدیق تصور یک دسته از امور و نسبت دادن اونها با هم که یک پیچیدگی پیدا میکنه. از سادگی چی میشه؟ در میاد. بلکه گهگاه خیلی پیچیده میشه، گهگاه پیچیدگیش مثلا یه جوری دیگه، خیلی پیچیدگی بیشتری پیدا میکنه. مثلا اون در مورد قضایایی که مثلا درش رسیدن به یقین مشکله، باید روش زیاد فکر کرد، باید استدلال براش آورد. خب من حالا ایشون یه بحثی رو مطرح میکنه در مورد کیفیت دستیابی مفهوم از مصداق. چطور مفهوم از مصداق رو دست میاد؟ من این رو میگم ان، اگر من فرصت بشه بعد از این مسئله، چون من احساس کنم اینها رو بگیم برای اینکه فضای کار ایشون به لحاظ تصویری که از مسئله وجود ذهنی ارائه میکنه برای من واضح بشه، بعد بریم سراغ مسئله اون مطابقتی که چی جوری. گرچه یه مطابقت اینجا تو این بحثم اشاره بهش میکنه شد. ایشون میفهمد که چطور مفهوم از مصداق به دست میاد. ایشون میگه که اولا کنید تو دستگاه خودشون صحبت میکنه. ایشون ادراک حسی رو شهودی میگیره، قائل به شهود حسیه. شهود عقلی هم که دستگاه ایشون هست، یعنی شهود عقلی یعنی چی؟ این ارتباط مستقیم قوه عاقله با مدرکات خودش در خارج. مثلا الان من این مثال قبلا بهتون زدم، من الان این میز رو میبینم، این دیدن این میز به شهود حسیه، ولی همین جا که این میز را میبینم پی به وجود او هم میبرم، پی به وحدت و تشخص و خارجیت او هم چی میبرم. عقل این همین جا تشخص وحدت و خارجیت چیکار میکنه؟ همین جا در همین جایی که میز هست همین جا درک میکنه، جای دیگه درک نمیکنه. پس شهود حسی، شهود عقلی، شهود قلبی. شهود قلبی میکنه مشخصه، حالا اون برای اهلش. یه مسئله ایشون مطرح میکنه، من اینو یه وقتی تو بحث عدم ایتش تو نفس الامر عدم توضیح دادم، بحث فهم شهودی رو مطرح میکنه. فهم شهودی در دل شهود عقلی رخ میده، اصلا در دل شهود رخ میده، حالا چه شهود عقلی چه شهود قلبی. و اون فهم عبارت است از فهم میکنید. شما یه وقت یک چیزی هست متعلق شهود شما قرار میگیره، حالا چه حسی باشه چه عقلی باشه چه قلبی باشه. مثلا فرض بگید که الان این میز متعلق شهود حسی منه، یا وجود این میز متعلق چیه؟ شهود عقلی منه. بعد یه دسته از امور اینجا به صورت وجودی نیست ولی لازمه این وجوده که اونها رو، یعنی خدمت شما عرض بکنم، مستقیما شهود به اون تعلق نمیگیره ولی میشه لوازم آن چیزی که شهود بهش تعلق گرفته. آیا از آخر میفهمد که اینجا یه چیزی به نام فهم شهودی در کار، همونجا فهمی رخ میده در دل همان شهود، این فهم به لوازم وجود تعلق میگیره که بعد ایشون به همین شکل بحث لازم سلبی بودن عدم و ممتنات این رو مطرح میکنه. توضیح دیگه الان این رو توضیح نمیدم قبلا چون یه مقداری بحث کردیم.
توی ادراک شهود حسی ابزار حسی دقیقا چیکار میکنه؟ ابزار حسی
ابزار که ابزار دیگه، ابزار مثلا این دست من که مثلا لامسه داره، این آره این لمس این ابزار میرسه روی این میز. نفس با کمک و به واسطه این عضو لمس میکند
و هر اختلالی در اون عضو ایجاد بشه نفس ادراکش عوض
میشه. بله بله اینو ما قبول داریم، اختلال داشته باشه اختلال ایجاد میشه، از کار بیفته ادراک صورت نمیگیره. بله ابزار که ابزار پاورجاست دیگه، کمان که مثلا من اینو یه وقت اونجا گفتم جای دیگه گفتم یادم نیست، این یه بنده خدایی بود سرش پشت سرش اینجوری یه ضربه بدجوری خورده بود، بعد لمسش تقریبا کار نمیکرد. بعد من گفت من بعضی وقت دستم بریده میشه نمیفهمم، از خونی مالی شدن لباس و تن و اطراف میفهمم که خون اومد یه جا بریده شد، بعد میگردم اینا کجا مثلا بریده شده. بنده خدا
حضرت با این بیان ما در واقع نفس میاد آن چیزی رو که شی خارجی بر ابزار حسی اثر میگذارد اثر رو ادراک میکنه.
نه اتفاقا این طبق مبانی صدرا ان نفسو فی وحدتهی کل القوا، همینم نفسه، همین دستم چیه؟ نفسه، شأن نازله نفسه، همینم نفسه، بدنم نفسه ولی شأن نازله نفسه.
نه
اصلا نفسه، جزء نفسه. باشه باشه چرا؟ طبق نظر صدا نفس جسمانیت و دوس روحانیت البقاس، جسمانیت و دوس تا زمان که تو دنیا تعلق به بدن داره همون بدنش شأن او، شأن اوست، همین هم نفسه.
درسته.
اصلا یه جسد صدرا یکی از یعنی یکی از ابتکاراتش و عرض کنم کارهای عجیبش اینه که اومده یک حقیقتی رو تحلیل فلسفی کرده و اثبات کرده که در نقطه تکون مادی مادیست کمون نفس انسان که میتواند تا تجرد تام پیش برود. اینجور اینا تو بحث نفس باید بگیریم.
مثلا شیخ خارجی رو که با این باید خودش رو حدودن درک نمی کنیم، وقتی نوری از این فرزند مثلا این چیزی که تازه که اون تجربه گفتن نوری که از این
ابصار را دارید، شما میگید ابصار را
اتفاقا
ایشون میگه ابصار، ایشون میگه جاوستان فهمد که ابصار نفس از کانال چشم میره تا اونجایی که اون ابصار هست، آره میره بیرون میره بیرون، یعنی اصلا نفس سعه وجودی داره.
حالا اینطوری اصلا آقا یه مشکل میشه میاد که هر تغییر
با درچه شما
پیش بیاد اون ادراک ما
اول اینو ببین این میشه شما از بکنم یه مثال بزنم، شما یه کارخونه ای هست، قالب، یه قالب بر اساس یه قالبی یه چیزی رو تولید میکنه، بعد این قالب یه قسمتیش سوراخ میشه، کج میشه، چه اتفاق میفته؟ تمام مسائلی که تو اون قالب میره اون قسمتش کجه، درسته؟
اتفاق نفس
مستقیم نمیفهمه. نه نه اتفاق نفس مستقیم، من نگاه ایشون طبق نگاهش هستم، نگاه ایشون رو من نگاه ایشون رو یه لحظه من جواب داده ایشون همه اینا رو، نگاه ایشون رو بنده خودم قائلم، یعنی حداقل الان تو این مقداری که فهم دارم، فهم پیدا کردم و بیان ایشون رو دیدم و جوابش رو بررسی کردم، خودم هم قائلم. حالا این مهم نیست، میخوام عرض بکنم که دیدگاه ایشون تمام این نقصا و خلل ها رو میپذیره. شما اگر مثلا حس و حضوری ندانی خطا رو چجوری توجیه میکنی؟
اتفاقا برعکس، حضوری بدانی خطا رو توجیه
میکنی. خب اون که اونم راحته، ابزار میکن، ابزار یعنی همین قوایی که در بدن هست، در نفس هست، خود همین بدن که ابزار نفسه، بلکه خود نفسه، میکنی شأن نفسه. من این تأکید میکنم حتی به این شکل، یکی از مشکلاتی که هست اینه که نفس صدرایی خوب بیان نشده. همین الان، همین الان اینکی که ما الان هستیم که مثلا 300-400 سال از صدرا گذشته و نوعا فیلسوفان صدرایی هستن، خیلی از تحلیلی که در باب نفس داره میگه تحلیل مشائیه، خیلی عجیبه. مشا میگه چی؟ میگه نفس روحانیت الحدوث، روحانیت البقا. اما صدرا میگه نفس جسمانیت الحدوث. این خیلی معناش متفاوت میشه، یعنی همین هم میشه بعد نفس، اما شأن نازل نفس.
درسته، ما اصلا مشکل نداریم.
خب حالا ابزار که خطا خراب بشه، این بدن خراب بشه، یعنی اون قسمتی از نفس خراب شده، طبیعتا ادراک شما ممکن اشتباه بشه. چه اشکال داره؟
پس ما
دقیقاً
با
شیء
خارجی مرتبط نمیشیم.
چرا؟
نه، اون اثری که
مرتبط میشیم، مرتبط میشیم، ولی مثل اینکه مثلا فرض بگیریم عینک دودی میزنی، میری سراغ این، همینجا سیاه شد که.
دقیقاً
این همچه حالت
اثری که بر چشم من نیفته بس اون داره منتقل، اونو میفهم.
درسته، این خطا، این همین، یعنی تحلیلش تحلیل خطاست. شما اگه مسئلتون خطاست، ما که خطا رو میپذیریم.
اگه ما خودمون نفس حاضر میشیم در معلوم، چرا خطا کنیم؟
چون از کانال عینک دودی رفته. اگه عینک شفاف بود، سالم بود، درست میدیدی. چون عینکت خرابه، غلط میبینی. ابراهیم آره، همینجور، همینجور، یعنی میره تا اونجا، ولی چون از تو کانال عینک دودی رفته، سیاه میبینه.
بله،
بله. حالا جسمانیت الحدوثه، جنبه های تجردی پیدا میکنه، در این حالی که تجرد مادی هم هست. یعنی الان نفس ما یعنی انسان به محض اینکه اولین ادراک خیالی بهش رخ داد، تجرد برزخی و خیالی پیدا میکنه، و اولین باری که ادراک عقلی پیدا کرد، تجرد عقلی پیدا میکنه. خیلی بحث مفصلی که الان صدا تو جلد 3 اسفار، تو جلد 8 اسفار، خیلی مفصل همه رو توضیح داده. به محض اینکه شما اولین ادراک عقلی برای شما رخ داد، تجرد عقلی پیدا کردی، و از اون به بعد میشی مجرد مادی.
اگر ما برای بیان ها جواب میکنیم، برای شما به بیان ها جواب بدیم جلو، ابزار حسی در نوع ادراک ما در اثر داره، درسته؟
من میشه شما بگم شما این نگاه هم نداشته باش، اثر نمیذاره؟
آقای الله میگن که نه، نفس اصلا خودش انشاء میکنه اینا.
خب اونو مثلا نمیذاره؟
اونجوری خطا نذاره،
میذاره دیگه.
خب اونجا چون حضور
اثر داره، اصلا عینیت
بده اتفاقا اتفاق بله
اصلا اثر بذاره دیگه. هر کی که ابزار هستی اون خاصیت خودش رو داره، اثر بذاره یعنی دیگه عینیت نمیتونه.
چرا عینیت هم میتونه درست بکنیم؟ چرا؟ چون اولا که ما در مورد نوع انسانی که سالمه داریم صحبت بکنیم. خب تو فضای، یعنی اون فضای رایج و فضای رسمی و فضای عمومی، اون فضای خاص اونا باید در جای خودش بعدش تحلیل بشه. انسان سالم ادراک چی؟ الان شما 1000 نفر انسان ورده بیاد که چه هستنم، تمام انسان های روی زمین رو بیاد که سالمه، این دیوار چرنگی میبینن سفید، این میز چرنگی میبینن، سال کرم یا زرد،
همه
اینا
سراب میبینن.
بله سراب هم میبینن، اشکال نداره، سراب هم میبینن. یعنی این مشکلی برام ایجاد میکنه که اون عرض کنم که اون پدیده ای که مثلا تو اون زمین و اون موجی که داره و حرارت اینها باعث میشه سرعت بشه.
به نظر میاد بگی مثلا ما خارج رو دیجا بشیم، اثری که این شی بر همه انسان ها میذاره واقعه، شاید این شی در خارج چیز دیگه ای باشه واقعا. هم اثری برای انسان ها همه جوری
که سفید، اینی که شما داره میگی این حرف سفسط انگیز و سفسط وار و خلاصه خیلی خیلی حرفه. حالا عرض بکنم بین خمشفشون میگیم نه مثلا این خلاف بین مثلا شما شما رو همین نکته توجه کن، شما همین تعاملات روزانه خودتو بررسی بکن ببین چی جوریه، همونو تحلیل کن اشکال نداره، تعاملات روزانه خودتو تحلیل کن.
اصلا شما مثلا تو مایه دو ببینیم که ظهور حدود اشیا بر اذهان، یعنی ماهیت کیمیا تو ذهن میگیم ظهور اون بر ذهن، حالا من نمیدم اون چیه ولی ظهور اون بر من اینه.
نشد دیگه، اگر شما شهود عقلی در کار باشه شهود عقلی رفته تا اونجا مستقیم خود شیء رو یافته و چنگ آورده. اصلا خیلی اصلا دستگاه فلسفی ایشون خیلی مسائل حل میکنه. بله اگر شهود عقلی نباشه کار سخته. خب عرض کنم خدمت شما که ایشون میفهمد که در دل این شهود، حالا ما الان از چی نگفتیم، من عرض کنم یه صفحه فقط مطلب برای امروز بشم که الان خط اولش مونده، یه توضیح روشی اول دادیم حالا این بحث ما در طول شد. ایشون میفهمد که تو دل شهودا چه شهود حسی چه شهود عقلی چه شهود چه وجدان، وجدانیت اون وجدانیت یعنی همون ادراکات حضوری درونی، مثلا درد، گرسنگی، تشنگی، غم، اندوه که در درون داریم اینها رو، شهود قلبی و شهود روحی، اینها ایشون فقط یک فهمی رخ میده به نام فهم حضوری. این ادبیات جدیدی که ایشون پیدا آورده اینجا فهم حضوری، این فهم حضوری اعم است از شهود حسی، اعم است از شهود عقلی، اعم است از فهم شهودی حتی. خب توی این ادراکات میگم چه حسی چه خیالی چه عقلی، یک انتزاعی رخ میده از خارج. تو این انتزاعشون یه بحث، یه نکته هم متذکر میشه، اصلا در مورد تحلیل خود انتزاع، خود انتزاع یعنی چی؟ ایشون فهمود که جا داره چندین پایان نامه و رساله سنگین توش نوشته باشه که اصلا انتزاع یعنی چی؟ چون همینجا خودش حرف زیاده که من از خارج انتزاع میکنم، این میدونید کجاها خودشون همه جای تقریبا همه جا مقاصد فلسفی خودشو تو ماهیت، تو مقولات ثانی فلسفی، اصل خدمت شما تو انواع اقسام مقولات ثانی فلسفی، تو مقولات ثانی منطقی، توی فهم لوازم، لوازم میشه که حالا باز یا به نه مقولات ثانی فلسفی یا مقولات ثانی منطقی در میاد.
علامه تلاش کرده
بله توضیحات بله توضیح داده علامه بله بله همین بحثن. حالش میگه انتزاع تو فرآیند انتزاع یه چیزی اونجاست، وجودیه، وجود خارجیه، بعد میاد در درون ما میشه مفهوم. آنجا وجود است، اینجا چیه؟ مفهوم آن وجود است. که ایشون انتزاع رو به انشاء نفس میدونه استاد، جناب استاد. یعنی میگه نفس انشاء میکند. و این انشاء هم به قول معروف گزاف نیست. همینجوری مثلا من مثلا میگم این دیوار رو ببینم که سفیده، بعد نفس من مثلا میگم تصویر درخت رو، مفهوم درخت رو انشاء کنه. به تعبیر مفهوم رو دیگه تصویر نه دیگه، اون تفکیکی شو بده مفهوم رو تصویر میکنه. من دیوار رو ببینم در درون من چی انشاء بشه؟ درخت. اینجور نیستش که سنگ رو ببینم در درون مثلا انسان پدید بیاد، اینجور نیست که من این دیوار رو میبینم مفهوم همین دیوار در نفس من چی میشه. یعنی انشائی که از سوی نفس صورت میگیره، این انشاء به خاطر اون تأثر و انفعال است که نفس از همان خارج داشت، همان خارج باعث میشه که چنین انشائی در نفس پدید بیاد. خب بعدش این مثال میزنه، من مثال خود ایشون رو میارم چون با مداقه ایشون بیان کرده تا حدودی. ایشون میگه مثلا ما میگیم زید ایستاد، ایستادن زید رو میخوایم چیکار کنیم؟ تحلیل کنیم این که ایستادن چطور انتزاع میشه. ایستادن حالا توش چند تا مؤلفه ممکنه باشه، ایشون سه تا مؤلفه نام میبره، همین ایستادن، همین ایستادنی که ما معمولا میفهمیم چی میگیم، این او ایستاده اون نشسته، این ایستادن چون یه هیئته، ایستادن یه هیئته، توش استقامت هست یعنی سرپایی، و از طرف روی دو پا ایستادن، استقامتی که روی دو پاست. این سه تا مؤلفه رو حالا ما فرض میگیریم که ایستادن این سه مؤلفه را دارد. من وقتی یک نفری که ایستاده رو میبینم، با دیدن اون یک نفر ایستاده این سه مؤلفه را از اونجا انتزاع میکنم. یعنی اون ایستادن رو میبینم، هیئت بودن، استقامت داشتن و روی دو پا بودن رو از اونجا انتزاع میکنم. من حالا تو دستگاه خود و جناب استاد با اون شخص ایستاده به چه نحوی مرتبطم؟ به نحوه حضوری، چون از طریق ابصار دیگه، ابصارم که حسه، حسم که ایشون به نحوه چی میگیره؟ حضوری. من به نحوه حضوری اون ایستاده اونجا رو میبینم، زید ایستاده رو میبینم، بعد ایستادن او و زید ایستاده است را به نحوه حصولی در ذهن خودم چی؟ خواهم داشت. ایشون فهمید که این مفهوم زید، مفهوم زید ایستاده است، یا به تعبیر دیگر تصور زید ایستاده است، به نحوه عکس برداری مفهومی است. عکس برداری هم به این شکلی که نفس اون مفهوم رو چکار میکنه در درون خودش انشاء میکنه. خب بعدشون میگه که اینی که تو ذهن ما پدید میاد هویت مفهومی دارد، که اینو دیروز هم اشاره کردیم، که شون میاد بین مفهوم و تصویر جدا میکنه. میگیم تصور، میگیم تصویر. تصور یعنی مفهوم، تصویر غیر از مفهوم. خب مفهوم چه ویژگی هایی دارن؟ الان گفتیم انتظار رو توضیح دادیم، حالا در مورد تطابقشون الان این نکته هست، خیلی نکته جالبیه، این نکته را در توجه داشته خیلی راحت میتونه این بحث رو حلش کنه از یه جهاتی. ایشون میگه مفهوم چه ویژگی هایی داره؟ دو تا ویژگی داره. اولا مفاد داره، مفاد داره این که یعنی همینجوری یک تصویر بی خود تو ذهن ما نیست، یه چیزیست که وقتی مثلا میگم ایستادن زید من تصور میکنم، خدمت شما عرض میکنم که این تصور ایستادن زید یا تصور زید ایستاده است، حالا چه به نحوه تصوری چه ناتصدیقی، گفته ایشون اینجا این مباحثی که مطرح میشه تو فضای تصور تصدیق رو بعدش مطرح میکنه، اما این بحث ایشون میشه تو فضای تصور، ولی از این جهتش مشترک محض. این مفاد داره، مفاد داره اینکه ناظر به خارج است، این مفهومی است که ناظر به خارج، این اولا. ثانیا مفادش معرفتی است، یعنی مفاد معرفتی است. یعنی چی معرفتی است؟ یعنی باعث میشه که در درون من یه چیزی پدید بیاد به نام معرفت، یک افسوده‌ای برای نفس خواهد داشت. خب بعدشون یه نکته‌ای رو توضیح میده که چطور میگیم حالا این مفهومه مطابق با خارجه؟ بحث تطابق مفهوم با خارج رو مطرح میکنه. اون مسئله اصلی ما هنوز نیست، یعنی این نکاتی که شون داره میگه پس از اون مسئله است. شون میفهمد که اولا ما دو تا چیز داریم، یه مفهوم داریم یه مصداق داریم. مفهوم در صفحه نفسه، مصداق اون شیء خارجیست. شون میگه که طبق مبانی ما، من وقتی مثلا این درخت رو، این سنگ رو، یا این میز رو میبینم، این میز به نحو حضوری نزد من چیه؟ بفهمید حاضر. طی اون فرایندی که توضیح دادیم که انتزاع رخ میده، و انتزاع یعنی چی؟ یعنی این که من از این میز مفهومی را در درون خودم دارم، که حالا این انتزاع روشون به نحو انشاء میگیره، انشاء نفس میگیره، یعنی توی به واسطه ارتباط من با این میز خارجی در درون من مفهومی انشاء میشه توسط نفس. خب این میز که الان به نحو حضوری نزد من حاضره، اون مفهومی هم که انشاء شدم که در صفت نفس منه، به چه نحوی نزد من حاضره؟ به نحو حضوری. دقت کنید، میز حضوری شد، بله؟ نه، مفهوم در نفس من، خودمون مفهوم، خودش خود مفهومه،
خود مفهوم حاضره،
حاضره، اینم حاضره، اونم حاضره، دو تا طرف مفهوم و مصداق هر دو نزد من چی باشن؟ حاضرن به نحو حضوری. خب تطبیق این با اون کار سختیه، تطبیق دو تا چیزی که به نحو حضوری برای من چی هن؟ حاضرن. تازه چیزی که به واسطه اون شیء خارجی نزد من پدید آمده، کار سختی نیست که، چون دو تا من اینو میبینم این مفهوم اوست، او رو میبینم میگم او مصداق این مفهوم است، حل شد، تطابق پیدا میکنم، هر دو طرف نزد من به نحو چی حاضره؟ نحو حضوری. ایشون به این شکل عرض کنم خدمت شما،
تطابق این دو تا با هم درسته، ولی تطابق اون شیء خارجی که میگید اون چیزی که از این فهمیده چیه خارجی و خارج از این دو فهمیده نه
چی؟ یه بار دیگه بگید متوجه
تطابق اون شهود حسی با خارج از این استفاده نمیشه. تطابق اون مشهود با اون محکوم
خب دیگه همین دیگه
ولی اون خود اون مشهود با خارج رو جو حساب نکرده.
خب حالا اونو اون بحثه، این که چطور ورانمایی بحث انکشاف رو انشالله میگیم.
یه بحث
اینه
معلوم به ذات و معلوم به عرض، الان این میز خارجی معلوم به عرض یا معلوم به ذات با این مزید؟
معلوم به ذات معلوم دو اصطلاح داره، هر جفتش دو اصطلاح. یه وقت میگه معلوم به ذات، میگن منظور از معلوم به ذات اون صورت و اون معنا و اون علمیست که در درون ماست، میشه به ذات. معلوم به لازم شما شیعه خارجی یه اصطلاح، یه اصطلاح برعکس همینه. معلوم به ذات شما شیعه خارجی، معلوم به لازم که در درون ماست. چرا؟ چون این احمق اگر هست، یعنی هر دوم درسته، هر دو درسته، چون این دو معنی دوم از این جهته، اینی که در درون من هست به تبع اونی که در خارجی لازم، پس او به ذات است، این ولی اصلا اگر من این رو هم دارم، این رو دارم که به او برسم. از این جهت برعکس میشه که معنی اول که گفتیم، اون که در درون منه به ذاته، اون که در خارجه به درازه. چطور؟ چون اون که در درون من هست او اولا برای من منکشفه هست و دریچه من به خارجه، لذا میشه به ذاته به درازه. هر دو درسته. حالا الان شما فرمایشتون این که میگید به ذاته به درازه کدوم معنا منظورتون؟
سوال شما جوابشون
بود. خیلی خوب. حالا ببینید، من یه بار دیگه این کیفیت تطابق رو مطرح بکنم. ببین نفس با دو طرف ارتباط حضوری داره، این واضحه. و از طرفی وقتی نفس، این نکته دومی که همینجا باید مطرح بشه، نفس وقتی میره سراغ اون مفهومه، تو اون مفهومه چند تا چیز میبینه. اولا خود مفهوم رو میابه، مثلا ایستادن رو گفتم، یا مفهوم میز گفتم. ثانیا این که مفاد داره رو میابه. ثالثا این که این مفاد گزارشی است، یعنی این مفاد داره، مفاد میگه من دارم از آنجا خبر میدهم، مفاد گزارشی است. بعد بین اون چی که در درون نفس است و اون چی که در خارج است تطبیق رخ میده، و بعد نفس میابد که آن چی که در به عنوان مفهوم در درون خودش هست مفادش مفاد معرفت است، یعنی یک مفهوم گزارشی معرفتی. تمام اینها رو ما در درون خودمون چی؟ بفهمید میابیم. این با این توضیح عینیت مفهوم با خارج هم چی میشه؟ روشن میشه. حالا اون مسئله دیگه باشه سر جای خودش. تا اینجا ایشون با این توضیحات من یه جمع‌بندی داشته باشم. اولا کیفیت انتظار رو ما تحلیلش رو گفتیم. ثانیاً کیفیت مطابقت مفهوم با مصداق رو همچی؟ یعنی پس اولاً انتزاع مفهوم از مصداق، ثانیاً مطابقت مفهوم با مصداق. این دو تا نکته اینجا امروز توضیح داده شد. حالا فرق مفهوم و مفهوم و تصویر ان شاءالله باشه، دو تا نکتهشون میگم اونا نکات خوبیه ان شاءالله برای جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی
باید اگه بشه شهود عقلی رو شهود عقلی رو ثابت کرده بکنه،
ایشون که تثبیت کرده شهود عقلی رو و شهود حسی رو، ایشون یک کتابی داره برای شهر حکمت اشراق سال 90 چاپ شد. خب اصل بحثش مال 10-15 سال قبلش بوده، بیش از 10 سنه، فکر کنم سال 77-78 مثلا یه بحثی داشته در مورد حکمت اشراق که حالا باید تا پیاده شو روش کار بشه و باید کتاب بشه طولیش سال 90 شد. خدمت شما عرض بکنم که ایشون اونجا تحلیل فلسفی و فنی شهود عقلی و شهود حسی رو میاد، چون شیخ اشراق ادراک حسی رو فقط ابصار رو توضیح میده، اونم مثل شهودی. ایشون به مناسبت اونجا مطرح میکنه و جالبه اونجا صدرا به شدت با شیخ اشراق اختلاف داره، تو همون جلد 8 4 تا اشکال میگیره و حاجی صدواری تو حاشیه اونجا هر چهار تا اشکال رد میکنه. جناب استاد اونجا هم اشکالات حاجی میاره، هم اشکالات خودشون به صدر رو میارن و چیز میکنن، مطرح میکنن. هم شهود حسی رو اونجا داره، هم شهود عقلی. تو بحث خارج نهاییشون مناسبت های مختلف چند بار این بحثا مطرح شده، شهود عقیده چند بار توضیح داده شده که تو این کتاب فلسفه اومده، اگه دید ببینید اونجا اومده شده. بحث شهود استینم یه تکمله یه تتمه توضیحاتی رو نیاز داشت، من اینا رو میگم مثلا الان شاید نیاز دارم شما مراجعه کنید. ایشون بحث نفس جلد 8 اسفار که داره میگه، همین الان دارن میگن جلد 8 اسفار، سال تحصیلی قبل یه 7-8 جلسه شهود استی ایستارن، بحث لمس رسید به ادراک لمسی که استعمون اولین یعنی صدرا داره تحلیل میکنه ادراکات حسی رو، به مناسبت اینکه وارد ادراکات حسی شدیشون بحث شهود استی رو پیش میکشه و توضیح میده که اصلا عبارت صدرا رو میخونم تا اون جلده شده جای دیگه اصلا صدرا تا مرز شهود استی میشومده، ولی در جایی که وقتی میخواد تحلیل بکنه کاملا حصولی تحلیل مثلا حضوری تحلیل نمیکنه. یه 7 یا 8 جلسه اونجا ایشون در مورد شهود استی و برخی از یعنی تسدید برخی از اشکالات این بحث اونجا آورده که اینا باید به عنوان تکمله به اون بحث اضافه شه، بحثی که تو حکمت اشتاق آورده.
این موضوع حرف خوبی میشه،
این اثبات میشه نه الان اصلا خیلی یعنی با اتفاقا با مبانی صدرات و بحث نفس خیلی راحت اثبات میشه. شما این ان نفس فی وحدته کل القوا اگر بپذیری قضیه حل میشه.
اینا
به بازی برنامه واضح حل میشه. قشنگ ایشون اصلا این رو حل
میشه. تر شما زاویه اصلا نفس اینجاست. باز بالاخره این داره اینو میبینه. اینم باز بالاخره درست درش میخوره جای سوال. ولی حاضر اصلا نفس اومده اینجا حاضر.
خب.
نفس درست داره درش میخوره خود سوال.
این درستی و غلطیش اون یه بحث دیگه است که کلا نواد علم باید صحبت کنی که علم وراء نمایی و واقع نماییش چی بونه است.
این مطابقت بحث میکنیم که الان این که میگم شهود کار حل میکنم از را اگر اثبات بشه به این نحوه شهود که با آن را درست کنه توی مطابقت کار حل میشه، ولی خب خیلی سخت اثباتش.
نه خیلی سخت نیست، خیلی راحته، یعنی راحته، یعنی ایشون راهش راحت کرده کار، نه راحته ایشون کار راحت کرده. و جالبه بعد از اینکه ایشون این مثلا مطرح کرد در بین معاصرین هم برخی از افراد اساتید دیگه مسئله رو پذیرفتن، حالا ممکنه مثلا بعضی وقتا تحلیلش این مقداری متفاوت باشه ولی اصل قضیه رو پذیرفتن.
ما علم داریم و هم قبلا یه معلوم بذاتی داشتیم اونم که نسازه میشه، یه منبع از داشتیم که خارج از ما بود، یه علمی داشتیم که از مجرای همین منبع به ذات داشت خارج رو نگاه میکرد، نگار سه تا چیز داشتیم.
بله،
ولی الان با این بیان ما دقیقاً
دو تا چیز داریم. بله، اتحاد علم و معلوم دیگه، یه وقت برسیم توی محلی 11.
آقای
السلام علیکم و رحمت الله.
اعتقاداتی هست که خدا